آقای شاهی با همان دستگاه که هیچ وقت اسمش رو نفهمیدم و صدایش رو مثل آدم آهنی می کند روبرویم نشسته است.
پس تو هم باور کردی که من مردم.
اما این بار صدایش مثل آدم آهنی نیست. صدایش مثل هیولای فیلم هاست. انگشت هایش هم مثل دراکولا دراز است و ناخون های بلند و سیاهی دارد. خب، آره، باور کردم.
مگه تو جسدم دیدی؟
آره، اما نه، یه پارچه سفید روش کشیده بودن.
ندیدی چون به شما اجازه ندادند که ببینی، درسته؟
آره، همینطوره. اما شما از کجا میدونید؟
همیشه همینطوره. بیان که ببینیم نظر میدیم.
حالا شما آمدید اینجا که با من بحث فلسفی کنید؟ من داشتم خبز روح می شدم. نگار رنگش شده بود مثل مرده. این دیگه چه مسخره بازیی که در آوردید؟ زور می زند به چشمهایم. یکو چشمهایش کاسه خون می شود. وحشت کردم. چشمانم تار می بیند. از شدت ترس خوب نفس نمی کشم.
اومدم اینجا برات آواز بخونم. دوست داری؟
حالا وقتی این کار هست؟ آقای شایی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ دستگاه را از زیر گلویش بر می دارد و مثل میکروفون جلوی دهانش می گیرد. طوری که انگار روی سن مشغول نمایش است، می ایستد و به تمام اتاق نگاه می کند و می گوید
همگی گوش کنید، می خوام براتون یه ترانه بخونم.
صدای سوت و دست و هم همه در گوشم می پیچد، مثل اینکه در یک سالن کنسرت باشم. تمام اتاق تاریک می شود و دایره نور تابیده روی آقای شاهی. می خواند. حالا صدایش مثل صدای یک جوان است. چند لحظه مکس می کند و حالا خون به جای عشق از چشمش جاری می شود. صدایش مثل نواری که در دستگاه جمع می شود در هم و بر هم به گوش می رسد. مردی سیاه پوش با کلتی در دست از پشت سرش می آید و قبل از اینکه بخواهم حرفی بزنم کلت را پشت سر آقای شاهی می گذارد و شلیک می کند. مغز آقای شاهی می پاشد روی من. فریاد می کشم. از جایم می پرم. روی تخت خوابم نشستم و تمام بدنم خیس عرق شده. اطرافم را نگاه می کنم. خانه ساکت است. مثل قبرستان. نگار هم نیست. فرستادمش خانه مادرش. امشب اینجا نباشد بهتر است. میترسم از ترس غالب تویی کند. اما من بازم خانه‌ام را ترجیح میدم. هرچند که کسی در چند متری خانه‌ام کشته شده باشد. لامپ را روشن میکنم. ساعت 3 صبح است. به سختی نفس میکشم. میروم حمام، شاید حالم بهتر شود. از حمام که بیرون میایم لیوان آب میوه میخورم و روی تخت دراز میکشم. اما از سنگینی خواب روی پلکهایم خبری نیست. بلند میشوم و کتاب شعر شاملو را میآورم. کتاب را باز میکنم و میخوانم. شعری جلوی چشمم میآید که برای اولین بار با صدای فرهاد در خانه آقای شاهی شنیده بودم. سعی میکنم با همان شیوه شعر را با صدای آرام بخوانم. شباش یک و تنها تک درخت بید شد و برمید میکنه به ناز دست شد دراز کس تار شد. چشمانم سنگین شده اما باز گرم خواندن هستم که نسترن می آید روی تخت و می خوابد کنارم. لباس حریر نگار را به تن کرده. محلش نمی گذارم و به خواندن خودم ادامه می دهم. نسترن هم صدایم می شود.
آخرش یه شب ماه میاد بیرون روی این تپه ماه می شه یه شب ماه می
یه شب ماه میاد. شعر تمام می شود و نسترن دست می زند. صدای دست زدنش می پیچد در اتاق. دندانهایم را به هم می سابم اما چیزی نمی گویم. شعر دیگری می خوانم. کتاب را از دستم می قاپد و پرد می کند کنار. سرش را می گذارد روی سینم.
قلبت صدا می کنه نسترن نسترن.
نه این قلب دیگه صدا نمی کنه نسترن نسترن. صدا می کنه نگار نگار.
حالا چی میشه اگه یه شب صدا کنه نسترن؟
نه این قلب لعنتی من دیگه نباید صدا کنه نسترن، فقط باید صدا کنه نگار، همین که گفتم. آخ لعنت به تو که دست سرم بر نمیداری، لعنت به تو، برو گم شو آشغال، برو دیگه بر نگرد. یادمه که قهر کردی و گفتی که زندگیمو به گند میکشی، پس چی شد؟ چرا هیچ غلطی نکردی؟
باشه میرم برای همیشه، اما گفتم که اول زندگیتو خراب میکنم بعد میرم. حالا میبینی
تو هیچ غلطی نمیتونی بکنی، تو هیچی نیستی، هیچی. حالا برو گم شو.
حالا ببین چه بلای سرت میارم، بیچارت میکنم. فکر میکنی که من خیالیم؟ نه من عین واقعیتم که تو خیالی فرضش میکنی.
خفه شو.
آرمان بیدار شو، داری خواب میبینی.
نفس میزنم، باز هم تمام تنم خیس عرق شده. به ساعت نگاه میکنم، نزدیک 12 ظهر است. از دیشب که خوابیدم یک سر خوابهای عجیب و غریب میبینم. نسترن هم از ذهنم بیرون نمیرود، آزار هم میدهد و نمیدونم باید چه کار کنم، اما به هر حال باید کاری کنم. آه، با کی اومدی؟ مگه قرار نبود من بیام دنبالت؟
با نازنین اومدم. صبح با سر صدای همسایه بغلیشون از خواب بیدار شدیم.
مگه چی شده بود؟
چه میدونم، این پسر همسایه‌شون خودشو دار زده بود.
چه جالب. این یکی رو میکشن، اون یکی خودش رو میکشه. بابو میزنه تو سر امیر میوه فروش. دختر نامه نویس میشه قاتل. شیلا میشه فاحشه. مستانه بچه خودش رو سرقت میکنه، اونم از رفیق فوق لیسانس ادبیات نمایشی ما، که هم خودش رو سیاه میکنه هم مردم رو برای شندرغاز پول. به این میگن اجتماع آروم و بی‌دغدغه.
عجب صبح دلپذیری. روزی که اولش رو با این همه گیر دادن شروع میکنی، وای به حال بقیهش.
پسره بدبخت نامزد داشت، دانشجو هم بود. من نامزدش رو میشناختم، با هم هم مدرسه ای بودیم. با همین پسر چند سال نامزد بود. پسر پول نداشت که عروسی کنن، کاروباری هم که نداشت. برای پول سال آخر دانشگاه هم مونده بود. بابای دختره گفته بود اگه دخترم رو تا آخر بهار نبری به خونت، نامزدی بی نامزدی.
خوب سوژه‌ایه مگه نه؟ همینو بنویس تو مجله، ببین چقدر مخاطب پیدا میکنید. موضوع ازدواج و عشق و فقر و بیکاری و خانواده سنتی، همه چی داره.
بخواب عزیزم، بخواب. تو الان حالت خوب نیست، کلن امروزم از دنده گیر خواب پا شدی. حالا ببینم توی خواب به کی میگفتی خفه شو؟
به تو.
اه برای چی؟
آخه هی نق میزدی میگفتی باید مانتو مغز بسته‌ای رو واسم بخری، منم میگفتم خفه شو.
اه.
بالش را بر می دارد و می کوبد به پهلویم و از اتاق خواب می رود بیرون. از جایم بلند می شوم و می روم آشپزخانه پیش نگار و نازنین. من گرسنه‌ام.
سلام.
سلام نازنین خانم. من گرسنه‌ام.
صبر کن با هم نهار می خوریم. از صبحونه که گذشته. دیروز آقای شاهی چی شد؟
مرد.
با نمک. اینو که خودم می دونم. کار کی بود؟
معلوم نیست. در زم تموم شب و به آقای شایی فکر کردم و کابوس دیدم. بذار یه خورده از فکرش بیرون باشم، خواهش میکنم.
من که دارم دیوونه میشم، باور نمیکنم. دلم براش میسوزه. اقوامش سراغشو نگرفتن؟ دیگه کسی نیومد برا سوال جواب؟
نه کسی نیومد. این بنده خودم که کسی رو نداشت که سراغشو بگیرن.
شاید پول و طلا تو خونه بوده که کسی میدونسته و اومده.
نه هیچی تو خونه دست نخورده. حتی یه مقداری پولم که جلو چشم بوده دست نخورده. کسی که با اسلحه اونم به این صورت برای آدم کشی میاد باید حرفه‌ای باشه. تیر خالی کردن توی سر کار آدم عادی نیست.
کار آدم کش معمولی هم نیست.
بند خدا، یه بار دیده بودمش، مرد آرومی بود.
راستی نازنین، از این پسره بگو که میگفتی. هرچند داستان این پسر با داستان شاهی چندان فرقی ندارد، اما هرچی باشد یک غریبه است و کمتر برایش قصه میخورم. صحبتهای ما چیزی جز اتفاقات تلخ روزمره نیست. مگر اتفاق شیرینی هم میافتد که برای هم تعریف کنیم؟
هیچی دیگه، همینایی که گفتم. این چیزا دیگه عادی شده. همین امسال 4 نفر از بچه های دانشگاه ما خودکشی کردن.
راست میگی؟ واسه چی؟
به 1001 دلیل. یکیشون یه دختر بود، خیلی معصوم بود، خیلی.
خب چرا این دختر به قول شما معصوم خودکشی کرد؟
نمیدونم. باورت نمیشه اگه بگم که این دختر چطور خودکشی کرد.
خب اگه جالبه بگو.
موقع تعطیل شدن دانشگاه بود، از ساختمون دانشگاه اومدیم بیرون.
خب
هیچ صدایی، بدون هیچ فریادی، یهو دختر وسط حیاط ولو شد. میتونی تصور کنی؟
چیه؟
نه نمیتونی، نمیتونی. مغز متلاشی شده یک نفر که از ساختمون 7 طبقه پایین پرت میشه رو تصور کنی؟ مثل یه خواب بود.
ای وای، شما ها به جز مرگ حرف دیگه ای ندارین بزنین؟
من که منتظر نهار هستم.
چشم، نهارم آماده شد صدات میکنم.
تصویر نسترن جلوی چشم هایم هست. زیر لب میگویم خفه شو، خفه شو. میروم به سمت کتابخانه کوچکم. میخواهم کتابی بردارم و تا حاضر شدن نهار خودم را مشغول کنم. باز یادان صدای آشنا میافتم که میگفت قطع کن. وای خدای من، چقدر شبیه صدای نازنین بود. اشتباه نمی کنم. یعنی؟ نه، نازنین که زندگی خواهرش را. ولی انگار صدای خودش بود. اخ لعنت به من، چرا نمی توانم درست تشخیص بدم. کسی زنگ می زند. داد می زنم.
جواب بدید، من کار دارم.
بله بفرمایین. بله هستم. شما؟ یه لحظه صبر کنی خانم. آقا آرمان، خانمی به اسم نسترن با شما کار داره.
چی؟ کی با من کار داره؟
نسترن. چرا اینطوری میپرسی؟ چیزی شده؟
تا به حال این جماد روح در یک ثانیه را تجربه نکرده بودم. این برای اولین بار است. نسترن. آخر چطور ممکن است؟ خدایا خوابم؟ اما نه، من که الان خواب نیستم. اما نسترن یعنی چی؟ یعنی یک آدم خیالی تبدیل شده به یک آدم واقعی و حالا آمده گند بزند به زندگی اما برود؟ آن هم جلوی در خانه؟ مگر می شود؟ به سمت پنجره می روم. شاید این فقط زنی باشد که اسمش نسترن است. همین. خودت را نباز آرمان، شاید این هم یک بازی است. از پنجره پایین را نگاه می کنم. خدای من، یعنی چی؟ فضای بین واقعیت تا خیال مگر چقدر می تواند به هم نزدیک باشد؟ خود نسترن است، خود خودش، با یک عینک آفتابی و یک دسته گل. چقدر بد است که یک نفر نتواند از بین خنده، گریه، فریاد و چیزهای دیگری که می تواند آدم را خالی کند یکی را انتخاب کند.
آرمان، پس چرا نمیری؟ بنده خدا منتظره. حالا کی از این نسترن؟
دوان دوان میروم دم در. در رو باز میکنم. باز هم نگاهش میکنم. خود خودش است. خود نسترن. با خراش و سوزشی هم که از سابیده شدن دستم با دیوار موقع پایین آمدن برداشته، دیگر احتمال خواب بودنم به کلی منتفی است. من بیدارم. خود خود نسترن است. نگاه هم میکند و میخندد.
سلام. دیدی گفتم هر جا که رفته باشی یه روز میام سراغت؟ انگار باور نکردی که منم.
حالا من و نسترن و نگار و نازنین نشسته ایم دور میز نهارخوری و غذا میخوریم. سکوتی که سنگینیش را روی قلبم احساس میکنم تمام خانه را پر کرده. نگار طوری که نسترن متوجه نشود همه حرکاتش را زیر نظر دارد. برایم دیدن نسترن همونقدر باور کردنی بود که دیدن خورشید در شب. وقتی جلوی در دیدمش گفتم تو اینجا چه کار میکنی؟ از طرفی دیدن نسترن که زمانی عاشقش بودم هیجان زده‌ام کرده و از طرفی هم هراس نسترن خیالی را دارم که میخواست رسوایم کند. اما نه، این که نسترن خیالی نیست. هرچند که نسترن خیالی موجی از عشق به همین نسترن است. تو خودت که میگویی نسترن خیالی، پس چرا میترسی؟ نسترن واقعی رفت و خیالش ماند با من. 3 سال تمام دست از سرم بر نداشت و هنوز هم بر نداشته و حالا هم که دوباره آمده است. اما این بار خود نسترن است. انقدر غیر منتظره است که میترسم نکند این همون نسترن خیالی باشد که آمده به سراغم و میخواهد همه چیز را به هم بریزد و به قول خودش گند بزند به زندگیم. نکند که آن مزاحم همین نسترن باشد. اما نه، این نسترن که اهل این حرفا نیست. آن نسترن هم که یک خیال بیش نیست. هیچ میفهمی چه میگویی؟ اگر چیزهایی را که با خودت میگویی دوره کنی میفهمی که هزیان میگویی دیوانه. خودت رو نباز، این یک دیدار دوستانه است. همین.
خدا رو شکر، همیشه فکر میکردم آدم با عرضه‌ای باشی و زن خوبی برای خودت انتخاب کنی. دستپختش که حرف نداره، زیبا و خوشرو هم که هست.
لطف دارین. البته شوهر منم نگفته بود که دوستای خوش تیپ و خوش زبونی مثل شما داره.
دقیقاً. به قول آرمان همه ای ما دیوونه ایم و ماها که ادبیات خوندیم با لفظ قلم حرف زدن بهتر میتونیم دیوونگیمون رو مخفی کنیم.
آب میدی به من؟ شما اهل کجایین؟
عزیزم من اهل دلم.
حرف زدن و ادا درآوردنش، خندیدنش، نگاه کردنش هنوز هم همانطور است که غریبه ترین آدم هایی را که با او آشنا می شدن ذوق زده می کرد. همه ایمان می خندیم و هر لحظه از سنگینی قلبم کم می شود. من هم باید وارد این گفتگو شوم.
این که میگه اهل دل درسته ها، کسیه که تمام داستانه شاهنامه رو میدونه، تمام شعرهای حافظ و حفظه.
آفرین.
کسی که تو تحلیل شعرهای مولوی گاهی از اساتید دانشگاه جلو میافتاد خب نمیتونه اهل دل نباشه.
لطف داری دوست خوبم، تو همیشه مشوق خوبی برای من بودی. تو به من زندگی دوباره دادی، تو منو به خودم معرفی کردی. اون موقع بود که تازه فهمیدم زندگی یعنی چی.
خب به نظر شما زندگی یعنی چی؟
زندگی یعنی زندگی.
همین؟
آره همین. اما جمله زندگی یعنی زندگی جمله‌ای نیست که به راحتی گفتنش به اون برسی.
نازنین شانه بالا می اندازد و به من نگاه می کند. هنوز هم فکر این که آن صدای آشنا صدای نازنین بوده دست از سرم بر نداشته. به موقعش باید با ترفندی بفهمم کار او بوده یا نه.
زمانی که با آرمان آشنا شدم فهمیدم زندگی یعنی چی. من یه آدم خودخواه بودم. آرمانم که حسابی چند بار اول آشناییمون حالمو گرفت. ببینم آرمان، هنوزم فقط بلدی بگی اولاق و نفهم و بیشعور. چیز جدیدتر یاد نگرفتی؟
یعنی به شما هم اینا رو گفته؟
اوایل که خیلی با هم لج بودیم به من میگفت اولاق مؤنث، منم بهش میگفتم اولاق مذکر. معذرت میخوام آرمان، فقط میخواستم خاطراتمون تازه بشه. همین.
اشکالی نداره. اگه اونقدر به هم نمیگفتیم الاغ، شاید هیچ وقت به الاغ بودن خودمون پی نمیبردیم. اما همین که فهمیدیم اشتباه میکنیم و باید راه درست انتخاب کنیم خوب عالی بود دیگه.
من که یه الاغ واقعی بودم، خودخواه، عصبی، اما آرمان خود خودش بود.
یعنی چی خود خودش بود؟
یعنی خودش رو شناخته بود. اون دیگه دغدغه های کودکانه نداشت. همیشه چند قدم جلوتر از همه بچه های دانشگاه بود. به خاطر همین خیلی ها بهش حسادت میکردن. اما یه ایراد اساسی داشت، اینکه با همه چی گیر میداد، اما بیشتر اوقات به دنبال مباحث خودشناسی بود. یادته آرمان چه کتکی خوردی از دست بچه هایی که ادعای دیانتشون گوش فلک رو کر میکرد؟
کتک خورده؟ برای چی؟
چند نفر همکلاسی داشتیم که بد جوری ادعای خداشناسی و دین و این حرفا داشتن. حرفای عجیب و غریبی میزدن و آرمانم مسخرهشون میکرد.
این همیشه
اونا رو به خرافه گرایی و این چیزا متهم میکرد. اونا هم سعی میکردن با دلیل حرف بزنن، اما تمام حرفاشون جلوی آرمان رنگ میباخت. تو یکی از جلسات آزاد دانشگاه آرمان تمام حرفای اونا رو به باد انتقاد گرفت و از طرف اساتید و بچه‌ها حسابی تشویق شد.
بعد از آن روز بود که نسترن عاشقم شد، اما نه عشقی که بخواهد سرانجامش ازدواج باشد. او عاشق تفکرات من شد. چند روز بعد از آن جلسه بیرون از دانشگاه چند نفر از یک استیشن بیرون آمدند و به باد کتکم گرفتند. 3 روز بیمارستان بستری بودم. جای زخم کتفم هم برای همان موقع است. نمیدونم بیشرف‌ها با چی زدن که پوست کتفم ور آمده بود.
آرمان، هنوزم همون یادگاری روی کتفتو داری؟
تنم یخ می شود. احساس می کنم گردش خون در رگهایم کند شده. سنگینی نگاه نگار را حس می کنم. نکند دارد فکر می کند که رنگ خیانت دارد خودش را نشان می دهد. نکند حرف نسترن خیالی درست باشد که می گفت نگار مانده که نشانه های خیانت تو را پیدا کند و وقتی که مطمئن شد به حسابت برسد. آره، هنوزم هست. فکر می کنم تا آخر عمرم بمونه. مثل خالکوبی روی پوست.
زخم خیلی بدی بود. از بیمارستان زنگ زد به من که براش پول ببرم. به خونه خبر نداد. تا وقتی هم که خوب نشد به خونه نرفت. هنوزم تنم از یادآوری کتف بخیه شده آرمان میلرزه. اون موقع احساس کردم که چقدر آرمان دوست دارم.
وای خدای من، این احمق چه میگوید؟ دوست دارم بلند شوم و فریاد بزنم که توی عوضی نسترن خیالی هستی یا واقعی؟
شوهرت مثل یه برادر بود برای من. تو این شهر غریب شوهرتو همیشه پشت و پناه هم بود. تنها آدمی بود که میشد بهش اعتماد کرد. همه پسرهای دیگه یه جورایی سر و گوششون میجنبید، اما آرمان نه، خودش بود و خدای خودش. هنوزم مثل یه برادر دوستش دارم.
نفسم را که چند لحظه ایست در سینم حبس شده بود بیرون میدهم و از اینکه کار به جای بدتر نکشید نفس راحتی میکشم. از این خوشحالم که حرف دهانش را میفهمد و بلد است که دوست داشتن را هم چطور بیان کند. نشستیم در اتاق پذیرایی. خدا رو شکر نگار و نازنین نسبت به نسترن هرچه فکر زنانه است انگار از ذهنشان رفته بیرون. بیشتر آنها با نسترن حرف میزنن تا من.
خب دوستان عزیز، خیلی خوش گذشت. اینم یه هدیه دوستانه از طرف من به دوستم دانشگاهیم. اگه مزاحم شدم ببخشید. نگار جان، بابت نهار خیلی خیلی ممنونم. نیومده بودم که بمونم. لطف کردی، نمک گیر شدم. امیدوارم جبران کنم.
ای بابا این حرفا رو نزنین، خیلی خوشحال شدیم.
دیگه باید زحمت رو کم کنم. دارم از ایران میرم. هر کاری کردم نتونستم از آرمان خداحافظی نکنم.
تنهایی داری میری؟ کجا؟
نه، با همسرم میریم یه جای دور. حالا چه فرقی میکنه؟ ندونی بهتره.
بیشتر بمونین، شما که تازه اومدین، تازه داشت خوش میگذشت.
نه دیگه باید برم. با همسرم قرار گذاشتم که جاهای تفریحی تهران رو نشونش بدم. بچه تهران نیست. حالا هم که داریم میریم خارج، گفت بیایم تهران رو دیدنیاشو ببینیم و بعد بریم.
شل شدم. نمیدونم چرا. چرا؟ نمیدونی چرا؟ شاید دوست داری نسترن همیشه برای تو باشد. تو هم وجودش رو دوست داری هم روحش رو. او دارد میرود که دنیای دیگری را شروع کند. او میرود با مردی دیگر، تو میمانی با همان نسترن خیالی. میخوای چه کار کنی؟ نسترن خیالی را چه کار میکنی؟ میشود چاقویی برداشت و در قلبش فرو کرد؟ نه نمیشود. نسترن میرود و شاید باز بیاید و شاید هم نه. اما چه دخلی به تو دارد؟
خب دوست عزیز، امری نیست؟
آرمان، نسترن خانم با شماست.
چه زود میری، بیشتر بمون.
نه گفتم که باید برم.
هر جو که راحتی، هر جو که هستی به یاد ما باش.
به گوشیت زنگ زدم، در دسترس نبود. زنگ زدم خونه مادرت و آدرستو گرفتم. میدونم که شماره جدیدمو نداری. البته من شمارمو نمیدم، چون وقتی برم خارج دیگه باید خط جدیدی بگیرم. اون موقع زنگ میزنم و شمارمو میدم که با هم در ارتباط باشیم. به هر حال هرچی باشه غربت غربته. فرقی نمی کنه که پاریس باشه یا نیویورک.
به طرز احمقانه حرفی را که چند لحظه پیش زدم تکرار می کنم و می گویم چه زود می روی، بیشتر بمان. جمله زیبایی شنیدم که می گوید وقتی که کلمات در ذهن آدم بی ارزش جلوه می کند بی هدف خرجشون می کنی. حالا با رفتن نسترن انگار همه چیز برایم بی ارزش می شود. او می رود و خیلی از کلمات در ذهن من هم بی ارزش می شود و او باز هم جملهش را تکرار می کند. می گوید نه، گفتم که باید بروم. و من باز تکرار می کنم هر جور که راحتی، هر جور که هستی به یاد ما باش. اما میل من چیست؟ میل من ماندن اوست. لعنت به من. می دانم وقتی برود هرگز باور نمی کنم که اینجا بوده. مثل خوابی می شود که فقط تصویرهای محو از آن در ذهن می ماند. می شود سرگرمش کرد تا بیشتر بماند. تو که بلدی چرا سعی نمی کنی؟ چرا نمی روی دیوان حافظ را بیاوری و بگویی که برای من فال بگیر؟ چرا باز از شاملو و گلستان نگفتی که باز هم به اختلاف سلیقه برسید و ساعتها بحث کنید؟ شاید می گویی بگذار برود، همون بهتر که برود. اما چه چیزی بهتر می شود؟ از حال و روز من که کسی خبر ندارد. حال و روزی که 3 سال نه روز برایم گذشته و نه شب. می رود. جسمم به بدرقش می رود، اما روحم را گوشه اتاق می بینم که کس کرده و نسترن خیالی دست می کشد به سرش. می رود. می رود. می رود. و حالا رفته و من موندم. در را می بندم و بر می گردم. نگار و نازنین در آشپزخانه‌اند و ظرف می شورند. روح من هنوز گوشه اتاق کس کرده و حالا نسترن خیالی هم برایش گریه می کند. احساس می کنم تک سنگی شدم که باید تا آخر عمر به گوشه اتاق نگاه کنم. چشمهایم رو باز می کنم. همه جا تاریک است. یعنی باز هم دارم خواب می بینم؟ اطرافم رو نگاه می کنم که نکند آقای شاهی گوشه از این خانه نشسته است و باز هم می خواهد برای من آواز بخواند. سر و صورتم رو می مالم. باورم نمی شود که شب شده. از موقع رفتن نسترن برای فراموش کردن قصه رفتنش خوابیدم. بلند می شدم. صدای تلویزیون می آید. از اتاق خواب بیرون می روم. نازنین نشسته است پشت رایانه و در اینترنت سیر می کند. نگار متوجه هم می شود.
ساعت خواب؟ چی شده؟ بیهوش شدی؟ هرچی صدات کردم انگار نه انگار.
گفتم که دیشب خوب نخوابیدم.
خوبه که ساعت 12 بیدار شدی.
صدای زنگ به صدا در می آید. از شنیدن صدای در جا می خورم. می ترسم نکند که باز هم نسترن باشد. اما چرا باید بترسم؟ یا اینکه نکند پدر و مادر نگار آماده باشند برای مهمانی؟ آخ، هیچ حوصله مهمان ندارم. عادت هم که ندارند قبل از آمدن تلفن کنند. می روم در را باز می کنم. همون سرگرد است که دیروز صبح درباره آقای شاهی از من سوال می کرد.
سلام. می تونم چند دقیقه وقتتون رو بگیرم؟
سلام سرگرد. خواهش میکنم. بله بله. بفرمایید. بفرمایید بشینید.
مهمان دارید؟
مهمون که نه. خواهر همسرم. من در خدمتم. بفرمایید.
بله. همونطور که براتون گفتم آقای شاهی با یک اسلحه کمری از پشت سر مورد هدف قرار گرفته. اونقدرم نزدیک بوده که صورت متلاشی شده. از خانه هم چیزی سرقت نشده. میخواستم بیشتر بدونم. درباره خودتون و آقای شاهی.
چند لحظه سکوت میکنم و حرفی نمیزنم. او هم اصراری ندارد که من سریع شروع کنم. مطمئنم که کارش رو خوب بلد است. موهای سفید شده شقیقه و نگاهش نشان از تجربهش دارد. با نگاهش انگار تمام فکرهایم را میخواند. کمی عصبی شدم، اما باید خودم را کنترل کنم. نمیدانم چرا فکر میکنم که مظنون اصلی من هستم. خب چیز بیشتری نسبت به حرفایی که قبلا براتون زدم ندارم. آقای شاهی یه آدم تنهای تنها بود. تو این یه سال دریغ از یه نفر که دیده باشیم سری بهش بزنه. در تمام ساعتایی که با هم بودیم حتی یه بارم تلفنش زنگ نخورد. هیچ وقت نفهمیدم از کجا تأمین مالی میشه. احتمال میدادم که بازنشسته باشه و حقوق بگیر. همین. ضمناً تمام وقتش تو اینترنت بود.
چرا شما نپرسیدید که از کجا تأمین مالی میشه؟
پرسیده بودم. خیلی سالهای دیگه هم پرسیده بودم، اما جواب نمیداد. فقط درباره چیزهایی که خودش دوست داشت صحبت میکرد. همین.
تو اینترنت دنبال چه چیزایی بود؟
دنبال چیز خاصی نبود. گفتم براتون که یه وبلاگ نویس بود و عقایدش رو تو وبلاگش منتشر میکرد و با مخاطباش در ارتباط بود. گاهی مطالب سیاسی، گاهی هم مسائل فلسفی مینوشت. همین. با هیچ کدومشون مکالمه تلفنی نداشت، حتی دیدار حضوری هم نداشت. نهایتش این بود که با اونو چت میکرد. البته اینا چیزایی که من میدونم. از تمام بحثایی هم که با دیگران داشت با من صحبت میکرد.
ولی خب احتمالم داره که چیزایی رو به شما نگفته باشه.
بله شاید.
با اهالی محل اختلافی نداشت؟ با همسایه یا چه میدونم کس دیگه؟
نه، گفتم که فقط خودش بود و خودش.
با هم اختلاف سلیقه داشتی؟
درباره؟
چیزایی که میگفت و مینوشت.
چیزایی که مینوشت همیشه قبول نداشتم، اما باش بحثم نمیکردم. فقط تاییدش میکردم. اون مرد فقط نیازمند همین بود. به خاطر صداش تمایلی به حرف زدن و بحث کردن نداشتم.
صدا؟ منظورتون اینه که صدای بدی داشت؟
خب صدایی که بخواد از یک گلوی بی هنجره و با دستگاه خارج بشه چندان صدای شنیدنی نیست.
گلوی بی هنجره. لطف کنید بیشتر توضیح بدید.
یعنی چی بیشتر توضیح بدم سرگرد؟ یه گلوی بی هنجره چه توضیحی داره؟
منظور شما اینه که آقای شاهی هنجره نداشت؟
خب این که چیز واضحیه. حتی اگه صورتش هم متلاشی شده باشه، جای خالی هنجره و سوراخ روی گلوشو که برای تنفسه باید دیده باشید. دیگر سوالی نمیپرسد. نشسته و فکر میکند. بعد از جایش بلند میشود و خداحافظی میکند و میرود. با خودم فکر میکنم که چرا انقدر این گلوی بی هنجره برایش تعجب آور و سوال برانگیز بود. مگر می شود که ندیده باشد؟ تا جایی که می دانم تمام مشخصات مقتول همیشه از طرف کالبد شکافی برای تحقیق بیشتر و بهتر هم در اختیارشان قرار می گیرد. یعنی چون این چیزی درج نشده؟
خب بریم. کجا بود؟ آها، نزدیک آمدن شیلا بود. باید کاری می کردیم، اما چه کاری؟ زمین پر از خون بود و تنلش حسن جیغیل را هم که جایی نمیتوانستیم ببریم. آنقدر معطل کردیم تا شیلا رسید. حال و روزمان آنقدر بد بود که فهمید اتفاقی افتاده. هر طور بود حالیش کردیم که چه شده. لیلا تمام ماجرا را برای شیلا تعریف کرد، اما او دست پاچه نشد. خیلی خونسرد رفت به آشپزخانه و چاقویی برداشت و در اتاق را باز کرد. فکر میکردیم الان است که حسن جیغیل به سمتش حمله کند. داخل رفت. صدایی نمی آمد. لیلا خواهرش را صدا کرد. گفت شیلا کجایی؟ چی شده؟ حرفی بزن. شیلا بیرون آمد و گفت مرده. اما شیلا آنقدر راحت این جمله را گفت که انگار یک سوسک مرده. از اتفاقی هم که افتاده بود خم به ابرویش نیامد. گفت که کمکمان می کند تا از شر جسدش خلاص شویم. من دیگر به خانه‌شان نرفتم. از لیلا می شنیدم که می گفت خواهرم هر دفعه تکه ای از بدن حسن جیغیل را با خودش می برد، جایی گم و گور می کند. بله، اینطور بود که من قاتل شدم.
چه قاتل نازنینی.
آرمان، قرار شد حرف نزنی.
بقیه شما هم می خونم.
در دلم می گویم خوب است. تو بخوان تا من خوب صدایت را گوش کنم و یادم بیاید که آن صدای پشت گوشی صدای تو بود یا نه.
خب کجاش بود؟ اما فکر نمی کنم که هر قاتلی باید مجازات شود. به نظر شما من باید مجازات شوم؟ من برای حیثیت و شرف خودم و لیلا این کارو کردم. من از این کارم پشیمان نیستم. نه تنها پشیمان نیستم، بلکه خوشحالم هستم که شر یک آدم کثیف را از روی زمین کم کردم. این را برای تا نوشتم که چاپش کنید، که همه دخترها و زنها بخوانند و بدانند که کشتن این کثافتها هیچ حقی را به گردنشان ندارد. خونه این کثافتها هیچ وقت گریبانگیرشان نمی شود. من دارم زندگی می کنم در سلامت کامل، هرچند که شبهایم پر از کابوس است، اما باز هم از کارم پشیمان نیستم. کشتم برای دفاع از خودم، برای دفاع از لیلا. این را نوشتم برای زنهای بزدلی که وقتی بهشان تجاوز می شود به غیر از التماس و گریه کاری بلد نیستن. شاید بگوین نه، ما کاری نمی توانستیم بکنیم. اما یک زن خیلی حیله‌گرتر از این است که حتی در بدترین شرایط هم نتواند از دست این کثافت‌ها خودش را خلاص کند. حالا می فهمم که شیلا چرا با وجود مریضیش هنوز دست از کارش بر نمی دارد. خودش می گوید من خودم را طعمه مردهایی می کنم که به زنشان خیانت می کند. خودم را طعمه آدمهای کثیف می کنم. من نمی خواهم مثل او باشم، اما حالا او مقدس ترین فاحشه ایست که می شناسم. خنده‌دار است نه؟ فاحشه ای که با کارش در نظر کس دیگری به تقدس می رسد. ای کاش من به جای او بودم. هرچند که می توانم جای او باشم، اما جرأتش را ندارم. اما ای کاش مثل او بودم و همه کثافت ها را به لجن می کشیدم. سعی نکنید که ردی از من پیدا کنید. اگر کشتم و برای شما هم می نویسم، فکر همه جایش را کرده ام. آدرس روی این نامه تقلبیست، اسم ها هم تقلبیست. دنبال من نگردید و فقط جرأت داشته باشید و این نامه را چاپ کنید.
خب نگار، شما هم که جرأت ندارید این نامه را چاپ کنید ها؟
جرأت داریم، اما اگه این کار بکنیم که مجله درش تخته میشه.
پس جرأت ندارید دیگه. در ضمن بازم میگم که این نامه به این صورتی که نوشته شده یه تصور ساختگی بیشتر نیست. شاید تمام این اتفاقا افتاده باشه، اما نه به این صورت که نوشته شده. تیک تیک کردن جسدم برام باور کردنی نیست. به نظر من که دروغ محضه.
از کجا میدونی؟
چون یه نفر قاتل نوشته. برای نوشتن هرچند که از نظر اسم و آدرس رد گم میکنه، اما از نظر روایی هم سعی میکنه که رد گم کنه. اتفاقو به همون صورت تعریف نمیکنه که نشه ردشو گرفت. به احتمال زیاد کسی رو کشته، اما با این حالت روایت سعی میکنه که از خودش یه قهرمان بسازه.
من که قبول ندارم. این یه احتماله. تو با این نامه مثل نقد یه کتاب رفتار میکنی.
آره یه احتماله، اما من از روی هوا احتمال نمیدم که. یه کمی فکر میکنم بعد حرف میزنم. شما هم احتمال بده.
خدایی دمش گرم، عجب کاری کرده.
ای بابا، تو هم که مثل آرمان فکر میکنی. شما طرف قاتلین یا مقتول؟
آبجی عجب حرفی میزنی. این کسی که کشته شده یه آدم عوضی بوده. این اتفاق ممکنه برای هر کسی بیفته. بیا فرض کنیم که این اتفاق برای من و تو میافتاد.
اگه این اتفاق برای من و تو میافتاد، خب به آرمان میگفتیم، چه میدونم به پلیس زنگ میزدیم.
نه خواهر عزیزم، دنیای ما با دنیای این دختر فرق میکنه. اینا هیچ پشت و پناهی نداشتن. خود دختری که این نامه رو نوشته به خاطر جریان مستانه برای خانواده شرمندگی بیشتر نبوده. این دختر لیلا هم که بی سرپرست و با یه خواهر ایزی فاحش زندگی میکرده. اگه در این موقعیت بودی چی کار میکردی؟ اگه بی کس بودی و همم دربارت فکر بد میکردن، دست به کار نمیشدی که از خودت دفاع کنی؟
به هر حال قتل نمیکردم.
میکردی؟
نمیکردم.
من میگم میکردی، این کارو میکردی.
بس کنید بابا، بس کنید. نامه رو تا جایی که خوانده بودیم نازنین خودش خواند و بقیهش رو با هم خواندیم. من که هنوز سر حرفم هستم. جریان این نامه به این صورت نبوده. یعنی این که اتفاقات اینطوری نبوده، اما به هر حال اتفاقات این نامم دور از ذهن نیست. نازنین، بین بچه های دانشگاه یا مدرسه شما اتفاقایی مثل سخت جنین نبوده؟
از اینجور اتفاقا کم نداشتیم.
ببخشید، تو دانشگاه شما دختر فاحشه نیست؟
از این دسته هم کم نیست. خرج سنگین دانشگاه هم از همین را تامین میکنن.
یه دونه نگار، از اینکه خواستم این نامه رو بخونی فقط و فقط به خاطر قتلی بود که اتفاق افتاده بود و روایتی که مثل داستان بود. فقط این بود که منو یه کمی کنجکاو کرد که نامه رو برام بخونی. همین. از این دختره خوشم اومد که جرأت دفاع از خودشو داشته. همین. حتی اگه یه خیال بافی هم باشه بازم برام دلچسبه. میفهمی؟ با آدرس غلط و اسامی جعلی من باور میکنم که این دختر آدم کشته، اما حالا نه به این صورت. شاید من اشتباه میکنم. وقتی همه چیز جعلیه لازم نیست چیز دروغ باشه، ولی از اینکه گفته نمیدونه و مستانم تعریف نکرده که چطور حامل شده، این برام به هیچ وجه باور کردنی نیست، چون دوستای نزدیکی بودن با هم. حالا چرا نخواسته بگه من نمیدونم.
منم موافقم.
هر دوتاتون دیوونه این، هم تو هم نازنین.
ببین کاری نکن که برم در باز کنم روح آقای شاهی بیا سراغه.
لوس بیمعنی، تازه یادم رفته بودا.
قرقر کنان می رود به آشپزخانه، ولی نازنین هنوز نشسته.
این پلیس که اومد چی پرسید؟
همون سوالی که دیروز پرسید.
خب چرا دوباره پرسید؟
برای اینکه ببینه جوابای امروز و دیروزم فرقی دارن که بخواد بازم سوال پیچم کنه.
فکر کنم بازم بیان، به غیر از تو که کسی با شاهی در ارتباط نبود.
خب هر چند بارم که بیاد همین جوابا رو میدم. کاری هم نکردم که بترسم.
به نظرت کی آقای شاهی رو کشته؟
از دست سرگرد خلاص شدم، حالا گیر تو افتادم. و سرگردم همین سوالو کرد، اما من جوابی براش ندارم.
به نگار خیلی نگرانه، میگه میترسم.
میترسه که چی؟ منو بگیرن به جای قاتل ببرن؟ درسته که به من مظنون هستن، اما اگه مدرک کافی داشتن همون دیروز بازداشت میشدن. تازه اون ساعتم که من خونه نبودم، شاهدم دارم. نگارم که همش فکری بی خودی میکنه. با خودم فکر میکنم که همین الان موقعیت خوبیست که بفهمی در اون مزاحمت نازنین هم دست داشته یا نه. اگر همون جمله قطع کن رو ازش بخوام تکرار کند و اگر صدای خودش بوده، از تغییر چهرش میفهمم که کار خودش بوده و مطمئنم که میفهمد من فهمیدم. نازنین، ازت میخوام که یه جمله رو واسم چند بار تکرار کنی. فقط تکرارش کن و ازم نپرس چرا، باشه؟
خوای بازی کنی؟ این چه بازیه؟
حالا تو فکر کن بازیه. فقط چند بار برای من تکرار کن که قطع کن، قطع کن.
یعنی چی؟ چند بار باید بگم قطع کن، قطع کن؟
آره دیگه، بلد نیستی؟ باید ازت خواستم چند بار بگی قطع کن، قطع کن.
قطع کن، قطع کن.
بازم؟
قطع کن، قطع کن، قطع کن.
چشمایم را میبندم و خوب به صدایش گوش میکنم. صدایش خیلی شبیه آن صداست، ولی نمیتوانم مطمئن باشم. هیچ دلیل قانع کننده ای هم برای خودم ندارم که بخواهم نازنین را متهم کنم. هرچه باشد نازنین نه با من، نه با نگار هیچ خصومتی ندارد و اگر هم داشته باشد اونقدر احمق نیست که بخواهد زندگی خواهرش را با این حرکت احمقانه خراب کند.